بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا، بحث ما در مورد اجرای قصاص در چش بود. بیان شد که اجرای قصاص در چش سه صورت داره. صورت سوم این بوده است که مجنیون علی یک چشم سالم داشته باشه و جانی دو چشم سالم داشته باشه. گفتیم دو حالت فرض میشه، یکی اینکه طلب دیه کنن، بل اتفاق دیه کامل ثابت میشه، طلب قصاص کنن مطابق نظر مشهور فقط قصاص ثابت میشه، هیچ ردی صورت نمیگیرد، اما مطابق نظر ابن جنید و مرحوم شیخ طوسی در یکی از اقوالش هم قصاص ثابت میشه هم نصف دیه باید برگردانده بشه. جزوه که دیروز نوشتید آخر جزوه من گفتم به همین جهت در قانون مجازات ماده فلان هم مطابق نظر مشهور اومده، اون اشتباه گفتم، لذا اونو باید درست کنید، یعنی سرخط بنویسید که البته در قانون مجازات برخلاف نظریه مشهور آمده است، همین فقط. و همونجور که صبح آقای لیاقتپور متذکر شد، دوستان دیگه هم بحث کردن، ظاهراً در قانون مجازات روایات قبول شده و مورد پذیرش قرار گرفته و لذا اون آیه قرآن که میگه ول عین بالعین در چه سلامت در اینجا تفسیر میشه و به قول معروف در جایی که شخصی قصاص رو انتخاب کنه مطابق این روایات هم قصاص اجرا میشه و هم نصف دیه باید چی بشه؟ پرداخت بشه. اما ابتدای بحث امروز، قائلین به نظریه ابن جنید در پاسخ از مشهور که مشهور گفتن که مطابق آیه قرآن، یعنی ظاهر آیه قرآن که می‌فرماید والعین بالعین فقط قصاص ثابت میشه و اگر بخواد دیه ثابت بشه نسخ آیه قرآن میشون صحبتایی که مطرح شد، اینا گفتن این آیه اصلا در مورد ما نازل نشده، این آیه حکایت از به حساب تورات هست و خداوند متعال میگه ما برای آنها این گونه نوشتیم که چشم را در مقابل چشم قصاص کنند، لذا این آیه اصلا در مورد ما نازل نشده. مرحوم شهید ثانی میفرمایند که این اشکال وارد نیست، این دفاعیه قابل قبول نیست، به خاطر اینکه روایت وارد شده است از زراره، از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام که این آیه در شأن ما هم نازل شده است، انها محکمتون، به تعبیر تو روایت اومده. بعد این جوابی که میخوام بگم من جایی ندیدم، هرچی نگاه کردم تو مسائل اصولی به مناسبت استصحاب به صاحب شرایع سابقه اینو دیدم، اما این تو بحث فقه ندیدم. با اون اینه که همین کتبنا، یعنی مطابق به صاحب فهم آقایون اگر یه جمله حکایت کند یه حکمی رو از ادیان سابقه، غرضش از این حکایت اینه که این مطلب در مورد ما هم چه ثابت است. لذا اگر میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین در مواردی هم که مجهول نیست و اثبات نمیشه و کتب نالهم مثلا فی الزبور کتب ناله فی الکتاب، برای ما هم ثابت میشه دیگه. حکایتش صرف نقل حکایت و داستان پردازی که نیست که، یعنی برای من این بسا قابل فهم نیست که بگیم این چون گفته و کتب نالهم دیگه برای ما قابل اثبات نیست. خب نقلش برای ما چه فایده داره؟ اون در مباحثی که مربوط به چی هسته؟ بیان حدود شرعی هسته. نیازی هم به این نداریم که به روایت استناد کنیم که این مطلب اول. بعضی ها دیگه هم اومدن گفتن که این ادامه آیه که میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، درست اینو برای بساب در تورات نوشتیم، اما هر کی به این حکم حکم نکنه ظالمه و خب عمل ظلم حرامه، ترکش چیه؟ واجبه. یه عده اومدن گفتن نه، ادامه این آیم عطف میشه به همون اول. ما براشون دو تا مطلب نوشتیم، یک قصاص چش در مقابل چش، دو هر کسی که به این حکم نکنه ظالمه. یعنی کل این آیه حکایت صرف میشود و باز هم مثلا این دلیل میگه قابل اثبات نیست. آخر مرحوم شیستانی میگه همون روایته به درد ما میخوره، چون در روایت تصریح شده که این در حق شما هم حکم شده است. بنویسید ولی و ما قیله بنویسید. بعضی از فقها ها در مقام دفاع از نظریه غیر مشهور گفتند ایرادی که ذکر شده است و مربوط به مسئله نسخ قرآن بوده است بلکل وارد نمی باشد. چون آیه مذکور یعنی والعین بالعین در حق ما نازل نشده است و در صدد بیان حکم شرعی و جعل آن در حق ما صادر نشده است. بلکه این آیه در حق قوم یهود نازل شده است و حکایت از این دارد که چنین حکمی در کتاب آسمانی آنها یعنی تورات وارد شده است، لذا در ابتدای این آیه شریفه آمده است و کتبنا علیهم فیها، لذا استناد به روایات مذکور و اثبات نصف دیه در کنار اجرای قصاص مسئله نسخ و همچنین تنافی با آیه مذکور را در پی ندارد. نقطه بذارید سر خط. شارح می‌فرمایند دفاعیه مذکور مورد قبول نمی باشد چون اولا اگرچه در ابتدای این آیه شریفه آمده است و کتبنا علیهم فیها، چند نقطه بذارید، و ظهور در این دارد که این حکم در حق آنها جعل شده بود و هیچ اشاره ای به جعل آن در حق ما ندارد، ولیکن این حکم در بیانات اهل بیت علیهم السلام تقریر و تثبیت شده است. مثلا در روایتی از زراره از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام وارد شده است انها، یعنی اون آیه، محکمتون، یعنی این آیه حکم الهی بوده و در حق ما نیز جعل شده است. و ثانیاً در ذیل آیه مذکور به صورت یک قاعده کلی آمده است و من لم يحکم بما انزل الله و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. لذا حکم کردن مطابق حکم مذکور، یعنی ان النفس بالنفس والعین بالعین، امری لازم بوده و ترک آن جایز نبوده و از مصادیق ظلم به حساب می آید و واضح است که ترک ظلم واجب می باشد و ترک آن میسر نمی شود مگر به واسطه حکم کردن مطابق صدر آیه مذکور. لذا مطابق ذیل آیه شریفه حکم مذکور برای ما نیز جعل شده است و عمل به آن لازم می باشد. نقطه سر خط. البته شارح در ادامه به مطلب دوم خدشه و ایرادی را وارد می کنند و آن این که احتمال دارد جمله من لم یحکم بما انزل الله عطف بر اسم انا در صدر آیه مذکور شده باشد، لذا مراد از آیه مذکور این می شود که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، چند نقطه بذارید، و کتبنا علیهم من لم یحکم بما انزل الله و کتبنا علیهم من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. و در نتیجه هر دو قسمت آیه شریفه حکایت از حکمی دارد که در مورد قوم یهود و در کتاب آسمانی آنها جعل شده است. ولیکن با این وجود روایت مذکور برای اثبات حکم موجود در آیه شریفه برای ما کفایت می کند و دفاعیه مذکور قابل قبول نمی باشد. عبارت داشته باشید و ما قیله، این چاپ کنگره قائل قیله رو گفته کیه؟ ها؟ چون منش نگاه کردم و ما قیله، چون بعضی از این موارد در مکاسب، در رسائل، در کفایه، در کتب موجود خیلی وقتا مخصوصا اگر یه متنی در اون زمان در حال تدریس بود مثل متن محاضرات آقای خویی، خیلی وقتا میگه و اما ما قیله، منظور سوالی که مطرح کردن بود یک مراجعه‌ای که داشتن بوده، و ما قیله و اما چیزی که گفته شده است، شاید هم در کتب تفسیری کسی گفته باشه. من چی گفتن؟ من بیانیه، من ان الایه، یعنی آیه چی؟ والعین بالعین، حکایتون عن تورات، این در صدد نقل قول از کتاب آسمانی قوم یهود یعنی تورات است. فلا یلزمونا، پس عمل به آن در حق ما لازم نیست، چون اصلا برای ما جعل نشده است. و ما قیل ما مبتدا مندفع اون خبر، این چیزی که گفتن دفع می شود به اقرارها. اقرار معنای لغوی داره، یعنی تقریر، تثبیت. لذا در اشتباه نکنم در مسالک اصلا از تقریر استفاده کرده، یعنی تثبیت معنی مقرر استفاده شده فکر کنم. و اجیب به ان الآیت مقررتون فی شرعنا. ما یه بحثی الان تو خارج داریم میخونیم، بحث تقریره. غالبا آقایون تقریر رو در عرضم به حضور شما در مباحث اصولی در بین امامیه تقریر رو به فعل میدونن، اما یه بنده خدا مقاله نوشته، مقاله خیلی خوبی، حالا من لینکش رو تو گروه میذارم، در مورد نگاه به تقریر با یک نگاه نو، و میگه که نه، تقریر میتونه با بیان لفظی هم باشه، مثل این موارد که این تقریر خود. بعد اونجا تقریر رو تقسیم میکنه به تقریر ضمنی، تقریر تثبیتی، تقریر تعلیقی. مقاله خیلی خوبیه در بحث تقریر، چون از جمله مباحثی که شما در حوزه نمیخونید و بحث نمیشه، خیلی در حد یکی دو خط اصول مظفر، همین بحث تقریره و خیلی خوب. حالا من میذارم اگه خواستید بخون. این نمونهش اینجا الان گفت تقریر گفته، به اقرارها ای به تقریرها تثبیتها فی شرعنا، یعنی اونی که در حق قوم یهود جعل شده بود در حق ما هم تثبیت شده از با بیان امام علیه السلام. لروایت زراره ان احدهما علیه السلام انها محکمتون، و لقوله تعالی، دلیل دوم ثانیان، و لقوله تعالی بعدها من لم یحکم. اینم توضیح دادیم، یعنی اگرچه صدر آیه در حق ما جعل نشده، اما ذیل آیه یک قاعده عمومیه که شامل ما هم میشه، هر کسی، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم ظالمون. و من للعموم، و من برای عموم، اختصاص به قوم یهود ندارد. البته اینا رو خیلی از آقایون جدید قبول ندارن، چون میگن الفاظ عموم دلالت بر تعمیم بالاطلاق ندارد، عمومیت مورد رو ذکر میکنه. لذا اگر من بگم که اکرم العلماء و این وجوب در حق قوم خودم جعل شده باشه، و بعدش بگم که و من لم یکرم العلماء، این من همون مصداقیه که خودم امر کردم، لذا این من میشه همون مصداق قوم یهود باز. یعنی میخوام بگم الان تو زمان ما ادوات عموم رو در اصول بحث میکنن، قبلی ها میگفتن که وقتی ما میگیم کل عالمن یا کل رجلن، این تعمیم داره، هر کسی عنوان رجل برش صادق باشه رو شامل میشه. بعدن اومدن گفتن نه، کل عمومیت مدخولش را میفهماند. لذا ادواتی که عمومیت داره مثل من، اشاره میکنه به همونا که در حقشون جعل شده، لذا اصلا تعمیمی وجود نداره و این استدلال غلطه. و من للعموم و ظلمو حرامون، الان گوش میدم، ظلمم حرامه، فترکهو واجبون. اینا برمیگرده به مباحث زد، یعنی باید در بحث زد اینا پذیرفته بشه، این چون حرامه ترکش چیه؟ واجبه. اونجا بحث میکنن زد خاص زد عام، اگه مباحث ملازمه رو تو زد خاص قبول کنیم این درسته، اما اینکه انجام یه عمل حرام باشد لازمش این است که ترکش واجب باشد، واجب حکمی، یعنی حکم شرعی جعل، این بحث تو اصول که تو بحث زد میخونن. و ظلم، حالا این بحثای به این سنگینی که باید طلبه استفاده کنه میام، مثلا این بحث کفایی الان امروز صبح، خب اگه واقعا ما این تحلیل محل بحث رو با همه زوایاش نمیگفتیم، حواشی که خود کفایی گفتن رو باید بیاریم، بیاره بگه حواشی این درست گفته، این حاشیه درست گفته، اون عنایت الاصول که دو نظری بیشتر وجود نداره، جهت این خوب بحث تشخیص. خب الان تحلیل محل بحث رو ما گفتیم امروز صبح، تازه آخرش هم سرعت گرفتیم، با این حال ما یه خط خوندیم، چاره ایم غیر از این نبود. بچهای مرکزی که من میرم اینا نواهی شروع کرده بودن بخونن، یعنی یه کفایی از اول کفایی نواهی. استاد روزی که دو صفحه میخون بعد بگو ببین اگه خوب گوش بدید براتون توضیح میدم، خوب گوش نهی توضیح هم نمیدم. خب البته اون بنده خدا چرا؟ چون وقتی وارد که میشه بهش میگن که محدوده رو تموم کن، اونم داره میگه خواهی که محدوده تموم نکنم صلوات دعوت هم نمی کنن که. اون میخواد صلوات دعوت بشه، لذا طبیعتش به این صورت است که عرضم به حضور شما میخواد محدوده تموم کنه، چون انسان منفعت طلبه دیگه، زاویه خودشو میبینه. اما یه بار خب نمیشه. خب بحثی که من برای شما خوندم، بحث استعمال لفظ در معنای مجازی تابع وضع یا تابع، من اونو 4 جلسه برای شما خوندم، امروز میخوام یه جلسه همه شو بخونم. خب یه جلسه بحث رو خوندیم، یه جلسه دوتا تنبیه گفتیم، جلسه بعد تنبیه سوم گفتیم، جلسه بعد تنبیه 4، الان میخوام یه جلسه بخونیم یکی همون تنبیهات هم بگیم. اونم بحثی که ثمره داره، این که بعضی میگن ثمره نداره درست نیست، چاره نیست که. مگه بخوام اونجا 4 جلسه اینو بخونم و تازه به مقتضای اونجا تقریبا باید 5 جلسه هم بخونیشه. خب 4 نه جلسه بخونیشه. یا بحث استعمال لفظ در لفظ، استعمال در نوع، صنف، شخص، چاره نداری که. خب چیکارش کنی؟ خب اگه بخوای بخونی دیگه برای شما خونی، اولش 10 جلسه خونده بودیمش، لازم اون بس 3 جلسه خونده بشه. تازه ما که 3 جلسه میخونیمش جزوهم میگیم جزوکی، اونها هم راضی هستن. خب چون واقعا یه جزوه میگیم، نمیتونیم وایسی مثلا شما بگی که مثلا امروز صبح گفتیم فائدتان، با دوباره گفتیم فائدتان، خب نمیشه اصلا بگی که چون فواید جایی که بیشتره من همش آوردم، جایی که 3 تا بود 4 تا بود میشده گفتم فواید، فائدت الاولا ثانی ساله جزوه قبلی نگاه کنم همینجوری باید گفتم فائدت. حالا شما عجیبیست نمیخوام بگم نمیشه اصلا. تو بعضی از قسمت های اصول فقه که موقع با این رفقا میخوندیم من آوردم مثلا که برای ورود در این بحث بیان چند مقدمه لازم است، بعضی جا من 10 مقدمه گفتم. اصلا نمیشه. خب که نمیفهمه داره میخواد چیکار کنه. دیروز این پسر ما یه دونه متن حدایق و ندیه بهش دادن، بعد بهش میگم تمرین نداری، امشب میگه یه متن از حدایق و ندبیه دارم، بعد بهش میگم حدایق و ندیه دیگه، چون ندبیه بعد میگه نه استاد من گفته ندبیه، استاد نگفته این اشتباه شنیده. بعد حالا جالب شده بهش میگم مگه تو پارسال صمدیه میخوندید؟ اینا صمدیه رو در عرض 20 جلسه 30 جلسه خوندن، چون بدایت و نحو میخوندن. صمدیه رو گفتم محض آشنایی، مثل تستر غذا است، تست میکنن نوک میزنن. بعدش خب حالا بهش گفتم خب من کتاب پارسال مگه بهت ندادم؟ گفتم تو قفسه است. خب نگاه کن مثلا حدایق و ندیه سید علی خان کبیر یا سید علی شیرازی چیه مدنی شیرازی، این یکی از جامع ترین کتاب های نحویه، بیان اقوال 300 تا نحوی صرفی لغوی درش اومده، مزجی هم که نیست، کتاب مستقل نحویه، چون متن صمدیه رو گفته اقوال خودش رو، تمام آراء کوفیون و بصریون رو با ادلهشون بررسی کرده، یکی از بهترین کتاب هاست. مصححش الان کیه؟ یه استاد دانشگاه. کتابی که الان چاپ کردن، نسخه گرم تو نرم افزار هست، پی دی افش هم تو این سایت ها هست، یه استاد دانشگاه رو تصحیح کرد و کار کرده، خوبم کار کرده. حالا بعد از عنوان مندیاش اینا خوبه، یعنی زحمت کشیده پی نوشتاش حالا خوبه. حالا صحبت میگه نگو یه متن رو بهش دادم میخواد در مورد منادا بخونه یا طالع انجبلا. تو این متنی که استاد داده که تازه این کلاسش عوض کردی که طلبه بود قبلا با خودم مرکز فقهی کلاس داشت، تو یه متن بیان مرحوم رضی رو گفته، اختلاف بین مبنای بصری و کوفی و اخفش رو گفته، یه دفع دخل مقدرم اومده که یه عده توجیه کردن، اون توجیه ایشون قبول نداره، توجیه خودش هم اومده با اصل بس 5 تا مطلب سنگینه. خب طلبه‌ای که اینجوری داره تدریس بهش میده، خب چگونه میخواد اینو حلش کنه؟ خب بعد بچه اینو نگاهش میکنه بی انگیزه میشه، بعد بهش توضیح میدی، بعد تازه زرنگ بهش توضیح میدی، میگه که این یا تالان جبلا که اینا اشکال کردن که اسم فاعل عمل کرده، اولا بنابراین است که ما جبلا رو مفعولون به بگیریم، مثلا شاید نگیریم شو مفعول، میگه اون ایراد پیش بیاد. ثانیا اشکال متکی بر اینه که ما بگیم که اسم فاعل باید تکیه بر اون 5 تایی که مشهور گفتن داشته باشه، یعنی استفهام و نفی و مبتدا و موصوف و اینها. خب ما میگیم برای یا ندا تکیه میکنه، بعد یه مرتبه گفت اتفاقا فکر کنم سویتی هم همینو میگه، رفت آوردیم برای سویتی هم همینو میگه. بعد میگم بچه یعنی استعدادش خوبه، تو ذهنش بوده، با اینکه گفتم این قسمت خوندی، گفت نه قبلا نگاه کرده بودم. خب بعد بهش توضیح دادم که این تکیه‌ای که اینا دارن میگن وحی منزل که نیست، که این تکیه‌ای که دارن میگن استعمال کلام عربو دیدن، فلسفه‌ای که نداره، که چون که اسم فاعل در درون خود یه ضمیری میخواد، باید یه تکیه گاهی بهش داشت. بعد بهش توضیح دادم همون چیزی که در نفع میاد، در استفهام هم میاد، در ندا هم میاد. لذا میتونیم برای حل مشکل بگیم یکی از مواردی که اسم فاعل عمل میکنه تکیه بر ندا داشته باشه، دیگه اصلا اشکال پیش نمیشه، یه راه جواب. حالا بحث اینه که بچه میتونه خودشو پیدا کنه. تو این بحثایی هم که شما میخونید، حالا لمعه کمتر، کفایه سنگینتر، باید من امروز صبح اگر گفتم انشاءالله تو درس خارج برسید، تازه باید بحث کنید که خب چند تقریر در حکم عقله، چند تقریر در اطلاقه. اینو خواستم بگم که فکر نکنی که اینایی که الان گفتیم همین بوده، چون طلبه ها دنبال چی میگردن؟ بهانه میگردن. نده کفایه که نمیخونی، ما خارج میخونیم. من که نرفتم خارج بخونم که، بابا خارج بعد اونایی که بخونی رو بخونی، اینا رو بعد الان بخونی صاف کنی که اونجا بتونی اصل بحث رو بفهمی، و الا بعد بری خارج بشینی همینایی که نخوندی رو دوباره چیکار کنی؟ بخونی. طرف به من وسط کلاس زنگ میزد همین امروز صبح، من قد میکردم، چون پیام داده که نگاه، بعد از گذشت یک ماه سال تحصیلی، سه هفته گذشته، پیام داده که تازه کلی که زنگ میزد من قطع میکردم، عرضم به حضور شما ساعت 7:28 دقیقه را افتادی بیاد کلاس. سلام صبح بخیر استاد فلانی، بفرمایید کلاس کفایه ساعت 7:08 کجا برگزار میشه؟ ممنون. ساعت 7:08 خب مگه ساعت 7:08 مثلا کلاس من تو زنگ میزنه دیگه. ها قطع کنم. بعد از کلاس نمیشم سلام، مدرسه لنگردی شعبه 1 مدرسه 24 به من زنگ زد اول کلاس زاری، حاج آقا من اومدم درستون نبود، هنوز شروع نکردید. نه گفتم نه درس هست. کجا من اومدن نیست؟ گفتم کجا؟ گفت که بیت النور. گفتم نمیدونم اون والا. بعد من رفتی شعبه 2 روبروی مسجد سلماسی، گفت آره اومدم اینجا، اینجا نیسته. رفتم مرکز مدیریت گفتم مرسه لنگرودی شعبه 1. بعد میگفت که آخرش اینجوری گفت حاج آقا انشاءالله فردا توفیق زیارت شما رو حاصل میکنیم. تا فردا نمیاد امروز جاشو پیدا کنه، که فردا دوباره ساعت 7 راه میفته، 7:30 میخواد جاشو پیدا کنه. طبیعت روال اینه دیگه. من رفته بودم قروه کردستان تبلیغ، شب اولی که رسیدم اونجا سوار ماشین شدم رفتم کل شهر رو یاد گرفتم. چون شهرش کلا شطرنجیه، 3 خیابون اینجوری داره، بقیه‌ش هم کوچه داره. اون جاهایی هم که میدونستم از مسجد فلان، دانشگاه، همه رو نوشتم و یاد گرفتم. فردا تو سازمان تبلیغات، اون وقت‌ها سازمان تبلیغات جلسه بود، اینا گفتن آقا ما ان شاءالله فلانی میاد شما رو میبره، بالاخره گهگداری عقب جلو میشه دیگه، چون یه ماشین بیشتر نداره. گفتم نه من ماشین خودم آوردم، جاهارم همه رو بلد هستم، خودم میرم. گفت مثلا الان دادگستری ما کجا؟ گفتم خیابان فلانجا فلانجا. مسجد فاطمه زهرا کجا؟ گفتم اون تای پیام نوره. بعد میگفت شما بلدی؟ گفتم نه دیشب رفتم پیدا کردم. بعد گفت خب چه ضرورتی؟ بگم ضرورتش اینه که مننت شما رو نکشم، الان هنوز شروع نشده، هنوز شروع نشده، داره میگه آقا این راننده میاد دنبالتون. ولی پس مردم که توی مسجد منتظر نماز هستن، وقتی که راننده دیر بیاد که نمیگن راننده دیر اومد، که میگن عجب آخوندی ها، نیم ساعت از اذان گذشته هنوز نه دیگه صداشون در نیومد، ساکت شدن. روز آخرم گفتن حاج آقا دست شما درد نکنه که بار سنگین برا ما نبود، فقط همینش دیده بودن، بار سنگین اینورش ندیدن که ببخشید ما زحمت درست کردیم، ببخشید ما وظیفه ما رو انجام ندادیم، ما کوتاهی کردیم. وقتی هم که داشتیم برمیگشتیم واسه، چون گفته بودن از تهران اینا اومدن پولشون رو میدن، حتی یک دونه خرما هم ندادن که زن و بچه ما بگن بابا یک نفر اینجا شما رو تحویل گرفت، حتی یه خرما. بعدن گفتن آقا بریم کردستان رو بچرخیم، بنزین ماشینشون هم من زدم. خب یعنی حتی این که موقعی شام میشد آقا به نظر شما شام چی بخوریم؟ چی بگیم؟ دست تبر بخوریم؟ شام چی بخوریم؟ خب بعد میگم آقا خب هر چی شما بگید دیگه فلان. بعد میگم این اصلا ارزه اینه نداره، چون میگن که الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، خودشون که ارزه خرج کردن ندارن، درسته مال حکومت هم که دستشون باشه بازم ارزه خرج کردن ندارن، میترسن البته ها، میترسن که حراست بگه که شما اصلا واسه چی آقا رو بردی کردستان، نمیدونم فلان اینجا شام دادی، یا شما چنین اجازه داری یا چنین اجازه نداری. ماشینی هم که طلبه داشت اون زمان تو شهر میچرخید، یه پراید داغون بود، صبح که اومد بریم بیرون گفتم من ماشین خودم رفتم، اون با بچهای خودش بود. چی میگن این کیا چی سراتو، یه کیا سراتو رنگ جیگری، شیشه های دودی و صفر صفر. میگه آقا ما اینو فقط برای بیرون شهر در میاریم، شهر برای داخل شهر اینو در روستاشون من دعوت بودم، شب سخنرانی روستاشون دعوت بودم که یه جای خیلی بزرگی بود، آقا خودش شب تشریف نیاورده بود. میگه آقا من بعد از افطار چورتو باید بزنم، نگاه چورت باید بزنم. خب معلومه که وقتی امروز صبح آقای زارعی میگفت شنیدم سقز خیلی شروع میکنن و مغازه ها رو میبنن اینا، گفتم اون روزی که بعضی از آقایون کولبرا رو محدود میکردن، رهبری توصیه کرده بود که برای مردم حاشیه مرز مثل سیستان مثل کردستان باید اشتغال زایی بشه. خود آقا که سفری که کردستان رفته بود به اینها مزایا داده بود، کارخانه های تأسیس شد در زمینه کلید و پریز، همین درها و پنجره های پی وی سی، لذا بعد از سفر آقا خونه هاشون خیلی ترتمیز شده، پنجره های قشنگ. بعد کنار اون هزار تا کارخونه دیگه درست میشد، از کارخانه لبنیات گرفته کارخونه پارچه، که امروز این جوان کردی که ما بهش اجازه نمیدیم کولبری کنی، برای درآمدش بتونه توی کارخونه بره چیکار کنه، کار کنه. مثل تبریز که کارخونه ها زیاده، مثل سمنان که شما از اینور شهر میری به طرف مشهد، شهرک صنعتی سمنان یک شهر بزرگه، اونور سمنان هم که میری باز شهرک صنعتی شهر چیه؟ بزرگه. حالا حرف من با شما اینه که واقعا با جدیت بخونید. الان ببین ما عبارت داریم میخونیم، کلمه به کلمه توضیح میدیم، بعد میگیم که این برمیگرده به علم اصول تو بحث زد. من اگه بخوام اینجا دو جلسه وایستم بگم فائدتون در بحث اصول در مبحث زد این گونه گفته میشه، خب باز زد عام خاص رو توضیح بدم، بعد بیام بگم این طبق مبنای ضد خاصه، که البته آقایون که اینو قبول ندارن جهتش اینه که چون ضد خاصو قبول ندارن و میگن این که عملی حرام است نهایتا بر ممنوعیت دلالت دارد، یعنی بر وجود مفسده، عملی که واجب است بر وجود مصلحت دلالت دارد، ترک مفسده مساوی با وجود مصلحت ملزمه نیست. خب اما اینجا نمیشه گفت، نمیشه گفت که اون زمان که مختصر میخوندیم من همین جمله رو به این آقایون گفته بودم، گفتم خیلیاتون میگید هر چی بحث داره بحث کنیم، خب بعد از یه مدتی یه مرتبه میبینیم جمعیت ما آب رفت. همینجا مختصر میخونیم تا اون دور تا دور آدم بود، درسته؟ از اون در اونجا میاد میشستم، بعد یکی من میگه حاج آقا خیلی طول کشید، یکی من میگه حاج آقا چند سال دیگه ما میخوایم بخونیم، گفتم هر وقت تموم بشه دیگه. یه آقایی هم فکر کنم به شما گفته بود که اول که ما شروع کردیم جلسه های اول به شما گفته بود که نه آقا یه اولش ده جلسه میخونین رهاش میکنی، یادتون هست که بعد دو مرتبه چند سال بعد از شما سوال کرد چی میخونید، گفتید مختصر، گفت هنوز میخونید. خب ما هم اینجا طلبه داشتیم که یه آقای همین بحث لمعه میومد، آقا سید 13 14 سال پیش یه آقای بهش گفت که اصول فقه و لمعه به درد نمیخوره، بیا خارج بشین و خارج بشین من بحثا رو برات توضیح میدم. دیدمش تو مسجد اعظم 4 5 سال پیش بود، شش دقیقه شده بود لباسش کنه عوض شده بود، لعنت میکرد، میگه آقا من داشتم درس میومدم قشنگ مینوشتم قشنگ میخوندم، یه آقای به من گفت این همه اینایی که میخونی دوباره بعد تو خارج دوباره توضیح بدیم، بعد بگیم یه مرتبه بیا تو خارج بشیم. میگه رفتیم زده شدیم از طلبگی و بحثا رو نمیفهمیدیم، گفتیم که مثل اینکه نیا کن، مثل اینکه شما الان بچه اول ابتدایی میخواد خواندن و نوشتن یاد بگیره، خب صبح دختر ما سر سفره صبحانه گریه میکنه میگه بابا میشه امروز من نرم، میگم برای چی؟ میگه این درس امروز سخت نوشتنش، من دستم نمیتونم بنویسم، کدوم با معلم چیزی گفت هیچی نگفت، حالا میرم مدرسه. این معلومه تو بچه اول ابتدایی، آقا بچه اول ابتدایی این سادو نمیتونه به سادگی بنویسه که، من الان نمیتونم درست بنویسم. خب ها چهل تا دانش آموز سر کلاس هستن، وقتی شما با اینها همون برخورداری کنی که دانش آموز پنجم ابتدایی میکنی با دانش آموز راهنمایی میکنی، ها این بچه زده میشه دیگه. این بچه‌ای که هفته قبلی مریض بود ما میگفتیم مدرسه نرو، بلند میشد با ذوق و شوق میره مدرسه، گریه میگه من برم مدرسه، حالا چرا میگه من نمیخوام برم؟ این به خاطر چقدر برخورده، بعدم تازه بهش میگه مثلا خانومتون چیزی گفته، هیچی نمیگه. من چند روزی رفتم خبرشو بگیرم، تو دفتر اومد کنار من نشست، تا معلمش اومد انگار که گرگ اومد اینم گوسفنده، بچه تو صندلی آب شده بود. چند بار دیگه خودم هم رفتم همینجوری، حالا به خانمم گفتم شما بنکنید، یعنی بی اهمیت بودن، نظام آموزشی دنیا رو ببینید چقدر برای دور سنوات ابتدایی زحمت میکنند. یعنی استادی که ابتدایی میخواد بخونه باید دوره روانشناسی رو بگذرونه، اصلا نگذرونه بهش مجوز تدریس ابتدایی نمیدن. تو بحث حوزه امام همین، صبح آقای رو سوار کردم از این استادای مدرسه این عرباس رسوندمش اتفاقا تا خیام سمیه، بعد میگه حاج آقا وضعیت حوزه چرا اینجوری شد، چیکار باید آدم بکنه؟ گفتم چه طلبه ها انگیزه ندارن، طلبه ها درس نمیان، اونایی که درس میان انگیزه ندارن. گفتم عمده انگیزشون برمیگرده به اساتید، عمده انگیزشون برمیگرده به اساتید. همینجا پارسال من با بچهای مؤسسه امام حسن عسکری کلاس داشتم، یک کلاس دیگه هم اضافه شد، بچه‌ها رفتن کلاس اومدن سر کلاس همه میخندیدن. بودی شما دیگه گفتم چی؟ گفت هر چی شما گفتی آقای فلانی همه رو باطل کرد. شما گفتی برای مدرک درس نخونید، ایشون گفتن برای مدرک درس من. شما گفتی حوزه به فکر پول نباشید، خدا روزی، ایشون گفت از همین الان به فکر درآمد باشید، برید یه شغلی درست کنید، فیش حقوقی رو گرفت. هر چی که شما گفتی ایشون باطل کرد. حالا اون آقا چند جلسه براشون کلاس اومد؟ 3-4 جلسه. بعد 3-4 جلسه نیومد. درسته؟ شغلیش حل شده بود. درسته؟ عنوان فلان هم به یدک میکشیم که آقا تو شهرستان دعوا داره برای اطلاع ترحیم مردم که چرا اسم من آیت الله نزدید، چرا اسم من بعد فلانی زدید، چرا برای اسم من عناوین نزدید. این نتیجهش میشه. بعد بهش توضیح دادم که واقعیتش همین آجا. گفتم استادی که میاد سر کلاس اینا، اگر استاد، ما یه استاد داشتیم سال اول دیگه هفتم بیشتر نیومد درس، کیف سامسونگ داشت، صورت آنکارد، لباده آنچنانی، درس تجوید به ما میگفت. خب یک ماشین آنچنانی داشت. وقتی من طلبه سال اولی که دهات بلند شده بودم اومده بودم قم، اینو میدیدم دهنم باز میمون، واقعا حس ناامیدی بهم دست میداد. خب نه واقعیت دیگه، 4 سال گذشته بود، ما یه شلوار پیرهن تنم بود نمیتونستم بریم جوراب برای خودم بخریم. خب این آقا جوری وارد کلاس میشد، یک ساعت آنچنانی دستش بود، بوی اتکلونش آدم خفه میکرد. خب این خیلی تأثیر داره دیگه، خیلی تأثیر داره، اینو مطمئن باشید، خیلی تأثیر داره. خب این بچهای همین مرکز فقهی پارسال به نم مناسبت چی بود برای ما یه عبا خریده بودن، بعدش گفتن گاج آقا خواهشن این عبا رو به کسی ندید، ما دوست داریم خودتون بپوشید. من خندیدم، اینا گفت حاج ما راضی نیستیم به کسی بده. الان یک هفته بچهای ما این عبا رو در آوردن گذاشتن تو سالن رو مبل که من این عبا رو بندازم. اون روز گفت این قبا روشنه به این عبا میاد، من صبح خدا رو شاهد میگیرم گرفتم دستم انداختمش رو مبل، نگرفتمش، فقط جهتش یه چیزی بود، جهتش این بود که الان من این قبا رو پوشیدم، اون عبا رو که بندازم اینقدر تو چشکه بیا نیم ساعت این آقای جلالی فقط بود من نگاه کنه. یه حس خاصی داره. خیلی وقتا شده که در طول هفته ریشای ما بلند شده و خواستیم بریم اصلاح کنیم، گفتیم ولش کن، همین اصلاح باعث میشه فردا 2% ذهن طرف مشغول بشه. گذاشتیم تا هفته که دو مرتبه چهارشنبه یه اصلاح میکنی تا شنبه باز حالت عادی برمیگردی، زیاد نمود نداره. میگه استاد سر درس میره اگر یه کسالتی داره ابراز نکنه و توی درس اظهار نکنه که باعث نشه که مخل به فهم چی باشه، به فهم طرف باشه. این همه آداب گفته میشه هم برای معلم هم برای متعلم. اینا وضعیت امروز ما که فکر میکنیم پژوهش با یه پرینت گرفتن یک متن سنگین بدیم به طلبه بره خونه حلش کنه، این شد پژوهش. آموزش ما اینه که اینا به درد آینده شما نمیخوره، شما سخنرانی باید بکنید. من اون روز رفتم آشتیان یه آیه قرآن رو توضیح دادم، همین آیه که در شأن پیغمبر هست که ما پیغمبری از نفس خودتون فرستادیم که به صاحب بر پیغمبر خیلی سخته که ببینه که شما تو زحمت هستین، حریصون علیکم، همین توضیح دادم با همین قواعد حوزه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، گفتم لام تاکید قد تاکید جمله ماضی در مقام مضارع تاکید، این همه تاکید برای چیه؟ آروم به زبان خودشون، حالا توضیح دادم. بعد آخرام گفتم نگو طلبگی یعنی همین، من اگه یه آیه قرآن رو گرفتم تونستم این آیه قرآن رو برای مردم خوب توضیح بدم، تفسیر کنم، زوایاشو بگم، لغتشو بلد باشم، ادبیاتشو بلد باشم، ترجمه صحیح کنم، روایتو در ذیلش بیارم، داستانو به موقع، خب همین دیگه. اما الان به طلبایی میگه، الان طلبه میگه که کی گفته که همه باید مجتهد بشن؟ اصلا بحث الان این نیست که بزرگانی مثل آقای دکتر موسویان که فوت کرد بنده خدا تو کرونا، دکترای اقتصاد داشت، تو شورای بورس بود، واقعا مایه آبروی حوزه بود و اساتید دانشگاه تو زمین اقتصاد جلوش زانو می‌زدن چون حرف برا گفتن داشت. باش وقتی مشورت می‌کردم میگفت تا پایه 10 رو باید محکم خون، چند سالم باید خارج خون، بعد بیا رشته تخصصی بخونی که اون موقع بتونی بشی چی؟ اقتصاددان اسلامی، بتونی بشی جامعه شناس چی؟ اسلام. و الا این کتابی که دانشگاه به شما یاد میده جز تفکر غربی هیچی به شما یاد نمیده و هیچ ثمر و نتیجه هم نداره. امروز ما یه بدبختی رو بگم، یه آخوند به نام محمد توحیدی، خودش هم معروف به امام توحیدی کرده، همین چند پنج شیش ماه اومده در شبکه من و تو ظاهر شده، آخوند با لباس آخوندی، بهترین عمامه، ریش خوشگل، یک عبای گران قیمت عربی انداخته رو دوشش و به زن اجنبی تو شبکه من و تو دست میده، روبوسی میکنه و اسمشو گذاشته به عنوان آخوند نواندیش. برید نگاه کنید و میگه من آموزش در جامعة المصطفی قم دیدم، متولد قم هستم و الان هم به عنوان رئیس مرکز بزرگ اسلامی در استرالیا هستم و مدرک دکترای پژوهشی فلان دارم. اینا منکر هستن، اونا منکر هستن، خودش یه چی میگه، این اعمالش هم یه چی میگه. خب یه دونه بوزم پیدا بشه بگه آقا اگه تو آخوند باشی، اگه تو متدین باشی، چرا با زن اجنبی دست میدی؟ تو کجا تو آخونده؟ بعد اسمش هم میذاره چی؟ رهایی از جمود. برید بخونید و ببینید که چقدر در دنیا به واسطه این شخص دارن منحرف میشن. حالا همه تون هم نشستید اینجا، چند نفرتون در مورد این آقا اطلاع داشتید؟ نه بگید، اگر کسی اسمشو شنید و اطلاعاتی داشت بگید من بدونم. خوشگلی چهره شو. خب آره، در حال سکس کردن بوده، لایف گذاشته بود، در گوشیش روشن بوده. فهمیدی؟ نگاه کنید هست. ها؟ من صحبتم با شما یه چیز دیگه هسته. اگر شما تبلیغ برید، باور کنید من بعضی وقتا میرم تبلیغ، میخوام برگردم بیام، انگار از جنگ برگشتم. انگار خسته میشم، خب؟ خیلی خسته میشم. اما آدم میرم میشناسم میگه آقا جون، میریم یه ما تبلیغ صفا. همینجوری ها صفا حال. یه منبر نیم ساعته میریم، متدینین رو بالاخره رصد میکنیم، خونه این، خونه این، دوستان، مریدا، فلان. آقا با افتخار میگه فلان، میگم آقا فلانی رو میشناسید؟ میگه بله، ایشون از مریدهای ما هست. طرف تو ایتا آقا آسه دیروز پیام گذاشته یک کالان ما رو اوسکر روم هم نمیشه حذفش کنی. از در ورودی پل آهنچی به طرف حرم لحظه به لحظه خودش سلفی گذاشته، سر قراری بود 10 تا عکس گذاشته، هر شب کارش همینه. بعد میگه که خواستم امشب دلات خواستمشو بدون واو نوشته، خواستم 4 تا خط نوشته، 6 تا غلط املایی داری. خواستم دلهای شما معتدل، یعنی مردم رو اینا چی، نمیشه یه تعبیر رو بگم، ولی اینا برای جذبه. خب گروه همه رو عضو میکنه بدون اجازه، چرا عضو میکنی؟ بعد اون خانومی که در کرمانشاه، در گلستان، در مشهده، خواستم دلهاتون امشب بیارم اینجا با یک حالت خاصی، و اون احمق هم گوشه خونه نشسته با شوهرش دعوا شده، گرفتاری داره، مشکل داره، بچه دار نمیشه، خونه دار نمیشه، فلان. حاج آقا تو رو خدا ما رو دعا کن. ها دعا کردن که سر جاشه، اما شما باید مسائل شرعیتون هم رعایت کنید دیگه. این پله اول. شما الان سهم اهل بیت رو پرداخت میکنید، مشکل شما تو همینه تو زندگیتان. بعدی بعد شماره کارت واریز میشه، فهمیدی؟ بس تون صدای آقا یکم عوض میشه، السلام علیکم، سلام علیکم، با کیفیت خاص. من گنبد تبلیغ بودم اون سال، نمیدونم همون روز که شما اومده بودین آقا اومده بود دیدم یا نه، دیدم یه آقایی با ماشین آوردنش تو حیات، ریشاش سبیلا کوتاه، ریشا بلند، صورت اسکاش کشیده، شب تو وایتکس خوابیده، عمامه گنده، لباس آنچنانی، با عصا. خودش تعریف میگم، میگفت که آخوندی عالمش اینه، اینه که شما میرید غلطه، اینه که شما میرید غلطه، چه درس بس درس بس. میگو من دعوت میکنن از اینجا شیراز با هواپیما، دو تا سکم به من میدن در بچهش، در گوش بچهشون اذان بگم. دروغ نمیگه، دعوتش میکنن منزلشون، گوسفندم برای آقا میکشن، دو سه شب از آقا پذیرایی میکنن، بعد هدیه هم به آقا میدن، عیاب و ذهاب آقا رو هم تأمین میکنن، بعد در گوش بچهشون اذان و اقامه بگه که انشاءالله این اعتقادات مذهبی مردم سالم ها، ما هستیم که میرینیم به اعتقادات مذهبی مردم. بخونم تمام شد. وقد ینقده، بعضی از نسخه های لمعه یقدهو داره، یقدهو بهتره، چون ینقدهو در بعضی موارد به معنای یکشفو میاد، یقدهو یعنی ضرر میزند، یزر رو. وقد یقدهو الشک و فسانی و هو لا یتم، یعنی ترک واجب، ترک ظلم که واجبه حاصل نمی شود الا بالحکم بها، مگر حکم به مقتضای اون آیه. و قد یقده الشک و فسانی به احتمال کونهی، به احتمال کونهی کون اون من لم یحکم معطوفن علا اسم انه فلا یدلو علا بقاء اون حکم اندنا لولا نص علا کونه ها چی؟ محکمتون، اگر نص در این زمینهی که در حق ما جعل شده وارد نشده باشه. این فرع اول. فرع دوم در صورتی است که کسی دیگری رو کور کنه اما چشمشو در نیاورده باشه از حدقه و حدقه چشم سالم باشه، فقط نمیبینه چشم، هیچ خسارت ظاهری به چشم وارد نشده است. والحمدلله رب العالمین.